در ابتدای جلسه مستحباتی رو در ارتباط با آمادگی برای کوچ از این دنیا عرض می کردیم. امروز هم نکاتی رو بر اون می افزاییم. من معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل میکنه، کان ثوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللذان احرم فیهما و فیهما کفنا. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم دو تا جامه داشتن که درش محرم شده بودن و در آن دو جامه کفن کرد. روایت دیگر از مسلم جعفر سلام الله علیه که فرمودن انی کفنتو ابی فی ثوبین، من پدرم را در دو جامعه مصری کفن کرده. شطرویین یا شطرویین کان یحرم و فیهما، اون دوتا جامعه ماره منطقهی بود به نام شتا ظاهرن، و فی قمیس من قموسه، و پیراهنی از پیراهنهاشون که درش عبادت میکردن که در روایات دیگر داره. پس دوتا جامعه که درش محرم میشویم و البته خانم ها هم لباس احرامشون میشود که حالا مثل ما را آقایون نیست، مستحبه که فرد با اون دو جامعه کفن میشه. بحثای احکام میشونه میخوام الان عرض کنم، ولی جهت اطلاعتون برای اینکه گوشه ذهنتون باشه اینه که لازم نیست فقط کفن همون چندتایی باشه که در واقع واجب است که در اون پوشانده بشه، بلکه اهل بیت علیهم السلام گاهی به کفنهای متعددی کفن شدند. یعنی می شود فرد 5 تا کفن داشته باشه، اون حد اقلها لازم نیست. مثلا از چیزهایی که همراه میت می کنند گاهی کفنهای قیمتیه، حالا ماها عرفمون نیست ولی در طول تاریخ بوده کفنهای قیمتی، ولی این کفنهای قیمتی با اون کفنی که باید انجام بشود فرق میکنه. حالا اگر جزئیات شو خواستید تو بعضی از رساله ها هست، توی کتاب هایی هم که راجب دفن و کفن هست اونجا هم آمده که مثلا این گونه باشه، مستحب است مثلا این دوتا پارچه بر این دو قسمت بدن باشه، مستحبه که مثلا آقایون عمامه داشته باشن یا دستار داشته باشن، مستحبه که خانم ها یه چیزی مثل حالت مقنعه داشته باشن برای در، اینا جزو مستحبات شه، ولی واجباتش هم اونایی که توی کتاب ها نوشته شد. پس یه مستحب دیگه برای کفن شدن این است که چه کفن از کفن اصلیش باشه چه کفن های اضافه باشه، حوله های احرامش رو باهاش در واقع درش بپیچند. مستحب دیگر این است که و غسل موسی بن جعفر سلام الله علیهما و کفن به کفن فیه حبره. حبره به اون برد یمانی گفته میشه که سر تا سریه، یه غیر از اون کفنهای سفیدی که شما میبینید گاهی یه بردی هم بر همش پوشانده میشه، به اون میگن حبره. اسمای دیگه ای هم داره، علیه القرآن و کله، همه قرآن بر روی آن نوشته شده بود. به همین اعتبار مستحب است که بر کفن فرد همه قرآن نوشته شده باشه. گاهی دیدید که بعضی‌ها که کفن می‌فروشن مثلا روش نوشته که همه قرآن روش نوشته شده. اما حالا فرض کنیم الان موقعیتی پیش آمد اون کفن چنین ویژگی نداشت، کسی هم نبود که این کفن رو به آدم بده، شب تا صبح به جای اینکه مثلا افراد بشینن گریه بکنن، یکی از کارهای خوب اینه، چون روایت خاص داریم راجع به سوره تحریم، اذا تکتب علی المیت خففت عنه، اگر سوره مبارکه تحریم بر کفن میت نوشته بشود عذاب میت کم میشه، خفیف میشود درش. خیلی چیزا هست که عذاب میت رو کم میکنه، یا مثلا گفته میشود اون جریده ها تا زمانی که تر و تازه است میت عذاب نمیشود. یه مثال خوبیه براتون بزنم تو بحث معاد، اینو سالها پیش گفتم برای اونهایی که حالا یه وقت فایلشو شنیدن. ببینید اصطلاح مثلا مربوط به خانوم ها میشود بگیم هست، خانوم ها وقتی صاحب فرزند میخوان بشن، این صاحب فرزند شدن یک رنج حد اقلی داره. اگر خودشون به لحاظ جسمی آمادگی داشته باشن و پزشک هم وارد باشه، اون حد اقله باقی میمانه. این رنج یا این زحمت یا این سختی سلام علیکم افزون نمیشه، زیادتر نمیشه. یه حد اقلی موقع جان دادن فرد به اصطلاح گرفتاری داره، منتها ماها چون گرفتاری های دنیامون زیاده و حد اقل زیاد میشه، و الا خود این جا به جایی یه حد اقل دردی رو داره، یه حد اقل رنجی رو داره، به تعبیر روایی عذاب مختصری داره. یعنی خود در قبر قرار گرفتنه یه عذاب قبری داره، یه گرفتاری داره، یه سختی داره. در تعبیر از زهرا سلام الله علیها هست به امیرالمومنین علیه السلام که علی جان وقتی من رو دفن کردی زود نرو، بنشین و بالای سر قبر من قرآن بخوان. این تعبیر از زهراست نه تعبیر ما. یعنی تنهای شب اول قبر، تنهای تازه دفن شدن عمومیست، ولی ما به جهت معصیت ها و گرفتاری که داریم این گرفتاریه گاهی انقدر زیاد میشه که در روایات داره حضرت داشتن رد میشدن مثلا صدای عذاب یه نفری شنیدن این اقدام رو کرد، یا درباره مثلا بعضی هایی که یه خورده گاهی پرده را جلو چشمشون کنار میزنن، یکی از نقلا از فکر کنم مربوطه به مرحوم شیخ عباس قمیه، اگه یادتون بود شما تکمیل کنید یا اگر فرد دیگری باشه الان ممکنه اسمشون رو فراموش کنم، که ایشون میگه از درون قبرستان من صدای داغ زدن یک شتر رو شنیدم. شنیدین اینو یا خوندین؟ تو کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس هست، میگه صدای داغ زدن بر شتر. شتر خودش کشتنش یه قصه است، گرفتنش یه داستانیه، شتر خشمگین یه قصه هایی داره. حالا این شتر رو میخوان داغ بزنن، چنان فریاد و صیحه‌ای میزنه که این مثال در زبان که میگه من تعقیب کردم این صدا رو تا رسیدم به یک اتاقکی، دیدم یک میتی رو اونجا خوابوندن، یه شیخی پیرمردی هم نشسته برسش داره مثلا قرآن میخونه. او پیرمرده این صدا رو نمیشنوه، ولی من این صدا رو میشنیدم از اون میت که میگه چنان حالت وحشتی داشتم که میخواستم برم، یه هی میگم شیخ خونم بشین مثلا چیزی نیست نترس، مثلا این مرده نمیشنید اون چیزی که من میشنید. یه تعبیری موسی بن جعفر سلام الله علیه دارن، خیلی تعبیر عجیبیه، من ترجمه فارسیشو بگم ولی عربیشم یه زمانی حفظ کرده بودم. حضرت میفرمان که میان بالا سر یه قبری مثلا یا تشییع بوده یا میتی رو می‌خواستن دفن کنن، میان میگن اگر به مضمون روایت اگر آخر یک زندگی این باشه چه ها که نباید کرد، چه دلبستگی هایی که نباید داشت، چه کارهایی که نباید دادم انجام داد. اگه اول یه زندگی این باشه، چه کارهایی که باید انجام داد. آخر یه زندگی وقتی قبره، تو اون زندگی حسرت میز و چوب و قیافه و قد و این آخرش اینه. بعضی دعواها و بعضی قهر کردنها. اگه یه زندگی اولش اینه، چقدر باید برای اون زندگی کار کرد؟ این اول راه تازه. خیلی تعبیر جالبی. روایت هم موسی بن جعفر. پس عرضمون در اینجا بود که از جمله چیزهایی که سبک میکند، او درد رو کامل برطرف نمیکنه، سبک میکنه. این از که سوره تحریم بر کفن میت نوشته بشه. یه استحباب دیگه هم هست با تأسی به امیرالمومنین علیه السلام. وقتی امیرالمومنین سلمان رو کفن کردند، این دو بیت رو بر کفن سلمان نوشتن. باز اگر هیچ کدوم از این شرایط فراهم نشه، آدم برای عزیزانش میتونه این کارو بکنه، در کنار کفنشون این رو بنویسه، که شاید بعضیا حفظ باشین، اگر حفظ هم نبودین، حالا اگه حفظ بکنین خوبه. وفت تعالی الکریم به غیر زادن، سرچ هم بکنید هست، من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد اقبح و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. این روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام این رو بر کفن جناب سلمان نوشته. ترجمه کنید، وفدت علی الکریم. ترجمه‌ای که من میگم در حد پایان دبیرستان ها، نه بر رشته عربی. وفدت علی الکریم، وفدت وفات، وفدت علی الکریم به غیر زاده.
نزد کریمی
وفدت من دارن از قول میت می نویسن. وفدت علی الکریم به غیر زاده.
زاده تو چه نداشتن؟ مردم در مقابل یک کریمی،
در محضر یک کریمی وارد شدم، وفات یافتم به محضر یک کریمی بدون زاده توشه. وفدت علی الکریم به غیر زاده. من الحسنات و القلب السلیمی، نه حسنه‌ای دارم نه قلب سلیمی دارم. و حمل الزاد، حمل کردن زاد و توشه. اقبح و کل شیء، حمل هر زادی، هر توشه‌ای قبیح است. اذا کان الوفود علی الکریم، اگر ورود به نزد کریم باشه. چون آقای پلی کریم میری چیزی با خودت نمیبری، کریمه دیگه، به هر چی میخواد میده. این یه اشاره ایست به این دست خالی بودن. حالا اگه امیرالمومنین راجب سلمان اینجوری میگن، بعد ببینید ما وضعمون چجوریه، ما وضعمون چجوریه. پایان عمر میگن آقا شما چیکار کردی؟ شما میگی یه خونه گرفتم، یه ماشین خریدم، دو تا فرزند دارم، 5 تا مبل دارم. خب اینا که به درد ما نمیخوره. آها یادم رو بهم میگن آقای مهندس. خب دیگه یه مثلا 100,000 تومانی هم در کل عمر مثلا صدقه دادن. خب دیگه یعنی تو میخوای 100,000 تومن رو باش ابدیت تو اداره کنی؟ بگو 10,000,000 دادم. 10,000,000 تقسیم کن به ابدیت چقدر میشه؟ همینه که میگیم باید دوید تو این دنیا. اصلا معطل خواهر، برادر، شوهر، همسر، پسر، دختر، پدر، مادر نهاد شد. یعنی شما میلیاردها با خودت بیار تقسیم کن به ابدیت، چقدر؟ ابدیت رو یک داستانی براش قبلا گفتم، شما یادته؟ ابدیت خانم‌ها یادشونه؟ گفتم مرحوم علامه طباطبایی اومدن پدش گفتن آقا شما این همه مطلب نوشتی و تفلسف کرده ای و تأمل کرده ای و دقت کرده ای و یه توی یکی از این کتابای زندگی نامه ایشون نوشت، آیا واژه‌ای هست که شما از درکش عاجز بوده باشی؟ و بله، ابدیت. من هر چه فکر میکنم، تفلسف میکنم، تأمل میکنم، نمیفهم ابدیت چیه. که هستیم. این بودنه رو نمیفهمم یعنی چی. شما هر خیراتی ما در دنیا داریم، حالا تازه اگه قبول بکنن، ما امیدون به رحمت خدا زیاده ها، ولی اگه قبول بکنن بعضیش، تقسیم باید بکنید به ابدیت دیگه، چقدر توش در میاد؟ ابدیت چقدره؟ نمیفهم. بعد شما نگاه کنین، مثلا طرف آرزوش اینه که خونهش از اون منطقه رو اون منطقه، آرزوشه، داره از دنیا میره، میگن بالاخره شما تو این عمر چیکار کردی؟ میگه من 17 مدل مانتو خریدم. دیدین بعضیا مثلا میگه بریم حالا اون فروشگاه ببینیم شاید اونجا هم یه تخفیفی زده بود. تمیزی بد نیست. میگن 60 سال تو دنیا بودی. از این 60 سال 60 ساعتشو داشتی واکس میزدی. فقط داشتی واکس میزدی همین. هیچ نیتی هم توش نبود. یه خانومی بود میگفتن نفر میاد خونه شون فقط زیر این گلدونا و عروسک ها و مثلا چه میدونم ظرف های تزیینیشون رو تمیز میکنن. هفته یه خانوم میاد فقط برای این کار. این که ما راجع به پوچی دنیای این مثال ها رو میزنیم، نمیخوایم به اونا بخندیم بگیم ما چقدر جلوی ما، میخوایم این مثال ها رو بزنیم بعد هر کی بره خودش نگاه کنه ببینیم تو زندگی خودش چقدر وقتش صرف شده که این پیرن بالی شبر سد چه، چقدر وقتش صرف شده که این خط موش، حالا دخترهای نوجوان گاهی از این کارا میکنن، مثلا یه خود این ورتره وا میکنن همه رو دوباره یه ذره این ورتر، یه این وسطی سرم نبود. حالا او به حساب نوجوان نیش، من تو که دیگه نوجوان نیستیم که تموم شد. یه تعبیری بود که یه بار حالا توی سایت هم نوشته بودم که انقدر دنیا کوتاهه که وقتی تموم میشه انگار هیچ وقت دنیایی نبوده، و انقدر آخرت طولانیه که انگار همیشه آخرت بود، انگار همیشه آخرت بود. این مستحباتی که برای مرگ و آمادگی برای مرگ، آمادگی برای دفن، آمادگی برای کفن شدن میگن، اینا مورد چیه؟ مورد زندگی ابدیه. میگه بابا تو 40 سال، 50 سال، 25 سال، 30 سال تو این دنیا بودی، اینقدر وقت گذاشتی برای اینکه فلان پوششت، فلان کچهوارت، فلان کفشت، برای اون ور چه خبر؟ هیچ آمادگی نداره. پس از جمله مستحبات نوشتن کامل قرآن بر روی کفن، نوشتن سوره تحریم به طور خاص، و شعری که امیرالمومنین علیه السلام بر کفن سلمان نوشتن. شعر رو کسی نوشت؟ بله، بخونیم شما.
وفدتو علی الکریم بغیر زائل من الحسنات و قلب سلیم
و القلب سلیمی. قلب سلیم من نوشته میشه ولی و القلب سلیمی خونده میشه.
و حمل
الزاد و حمل الزاد
و حمل الزاد تربع كل شيء
اذا
كان الوفود على الكريم.
وفود اذا كان الوفود على الكريم. خب با اجازه شما وارد نکته های رضوی می شویم که اگه خاطرتون باشه ما معمولا اینو عرض میکنیم که در جلسات مثلا یکی دو بحث اصلی داریم برای اینکه جزواتتون تنظیم باشه عرض میکنم. ما یکی دو بحث اصلی داریم، مثلا شما تو جزوتون میزنید مثلا قسمت تذکرات رضوی، بعد در قسمت تذکرات رضوی دونه دونه شماره میزنید میرید جلو. یک قسمت دیگر در این جلساتمون بحث توضیح روایت امام رضا علیه السلام است که جلسه پیش براش وقت مبسوطی گذاشتیم، بازم بهش میپردازیم. یه بخش جلساتمون هم معمولا تذکراته، حالا یا تذکرات مهدویه یا تذکرات اخلاقیه یا مناسبتیه، یا مثل این از جلسه چهلوم که شروع کردیم، چهل و یکم که شروع کردیم، تذکراتیست نسبت به آمادگی برای عبور از این پل دنیا، برای پایان عمر. تذکراتیست مربوط به غسل و دفن و اینها که الان فعلا تو مستحبات مربوط به کفن هستیم. گاهی من اینا رو عرض میکنم برای اینکه ذهن و جزواتتون منظم بشه. رسیدیم به نکته بعدی، در واقع نکته 48 از نکته های رضوی. ما الان در قسمت مناظره حضرت رضا سلام الله علیه با بزرگان ادیان دیگر هستیم که یه بخشیش رو الان میخوانیم، بعد من برش نکاتی رو افزوده میکنم. ابتداش اگر بخواید ملاحظه بفرمایید و متن عربی رو براتون عرض بکنم، در کتاب شریف عیون اخبار الرضا سلام الله علیه، یا درستر بگم عیون اخبار الرضا سلام الله علیه، جلد عرض به خدمت شما اول باب 12 339 ابتدای این قسمتی که الان میخوام بخونم. ثم دعا علیه السلام بالهربز الاکبر، سپس حضرت رضا سلام الله علیه هربز اکبر بزرگ زرتشتیان را فراخواندند. من گفتگوی کوتاه حضرت رو که ظاهراً به تعبیری به سرعت این هربز اکبر رو فتیل پیچ میکنند و زمینش میزنند میخونم، بعد راجع به زرتشت و زرتشتیگری و دین آیین زرتشتی توضیحاتی عرض میکنم خدمت شما. پس در واقع در نکته 48 بحثی و توضیحی پیرامون زرتشته در حاشیه فرمایش هست رسول. میگه حضرت سلام الله علیه هربز اکبر را که بزرگ آتش پرستان بود خواندند و فرمودند خبر بده مرا از زرتشت که گمان میکنی پیغمبر توست، چیست دلیل تو بر نبوت او؟ عرض کرد معجزه ای آورد به چیزی که کسی پیش از او نیاورد و ما مشاهده نکردیم، لکن اخبار از پیشینیان ما از برای ما وارد شده است به این که او حلال کرده است از برای ما چیزی را که کسی غیر از او حلال نکرده، پس ما او را متابعت کردیم. حضرت فرمودند چنین است که چون اخباری از برای شما آمده است و به شما رسیده است متابعت کردید پیغمبر خود را؟ عرض کرد بلی. فرمودند سایر امم گذشتگان هم اخباری به ایشان رسیده به آنچه که آوردن پیغمبران و آنچه آورد موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس چیست عذر شما در اقرار نکردن از برای ایشان؟ زیرا که اقرار شما بر زرتشت از جهت خبرهای متواتر است که آورد چیزی را که غیر او نیاورده. خبر متواتر یعنی چی؟ پی در پی یا زیاد. متواتره یعنی این شبهه پیش نمیاد که اینا با هم هماهنگ کردن بیان کنن. یکی ما رو منطقه کامرانی است، یکی ما رو منطقه صدخندانه، یکی ما رو منطقه مولویه، هیچ ارتباطی هم اینا با هم نداره. به طور اتفاقی ستاشون میان میدون هفته تیر یه خبر رو ما میدن. حالا ستا نمیشه تواتر، ولی اگر یه همچه اتفاقی بیفته شما میگه آقا اینا دیگه با هم هماهنگه که ارتباطی با هم نرسه، زبوناشون هم با هم فرق میکنه. مثلا میگه آقا شما بر اثر خبر متواتری که ادعا میکنی میگه او گفته من پیغمبرم و اینا رو آورده، خب بقیه هم که همینه که. هربز در همینجا از کلام منقطع شد و دیگر چیزی نیاورد. دیگه چی نگو، پیرو و آیین زرتشت فیجیل پیچ شد. در راستای این، با توجه به این که متاسفانه به جهت دهنکجی به شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا دهنکجی به روحانیون بدکردار یا خوشکردار و به جهت دهنکجی به حکومت، به هر دلیلی فرقه های مختلف در کشور ما جان و قوت تازه‌ای گرفتن برای دعوت به آیین خود و گویی زرتشتیگری هم یکی از این هاست. یعنی اینکه افراد به هر شکلی میخوان مثلا بگن ما خیلی مثلا روشن فکریم، یا ما خیلی ضد آخوندیم، یا ما مثلا به حکومت بدیم و امثال اینا، هر کدوم به فراخور حالی که براشون پیش بیاد در یک دامی میفتن. گروه های دیگر هم خلاصه کم نگذاشتن و نمیگذارن، به شکلای مختلف دارن تبلیغ میکنن و از جهل و با اجازه شما اگه به کسی نگین، از جهل و بیحالی ما دارن استفاده میکنن. و هر گروهی با مزخرفترین اعتقادات داره بر خودش آدم جمع. یه اطلاعاتی بهتون بدم شاید بد نباشه، شاید به لطف صاحب الزمان شما هم دلتون آتشی بگیره و بتونید این آتش رو به دیگران هم منتقل کنید. بیشتر اون جنبه بیحالیمون رو میخوام بگم. یک مؤسسه‌ای ظاهراً در قم چند سال پیش، شاید الان این تعداد خیلی افزون شده باشه، شاید تعداد کمی افزون شده باشه، نمیدونم، یک مؤسسه اومد تمام کتابهایی که بر علیه شیعه شبهاتی رو وارد میکرد، یا به طور مستقل یا در بخشی از این کتابها بر علیه شیعه حرف زده بود، شبه وارد کرده بود. اومد این کتابها رو فهرست کرد، جمع‌آوری کرد، بررسی کرد، رسید به حدود 5000 جلد کتاب بر علیه شیعه که 7000 شبهه در 600 عنوان به اعتقادات شیعه وارد. خب این کتاب ها مثل کتاب های اعتقادی یا حتی گاهی رمان های ما مثلا 1200 جلد چاپ میشه، بعضی از این رمان هایی که خیلی فروش میره مثلا من نگاه میکنم میبینم زده 1500 جلد چاپ شده، برای اینکه تعداد مثلا دفعات چاپش رو بره بالا تعدادش کم میگیره. مثلا نه، کامیون های یکی از این کتاب ها که اخیراً نوشته شده بود، کامیونش پر از کتاب ارسال می شد به بحرین در منطقه های شیعی عربستان، توزیع می شد مجاناً. این غیر از اینه که تو اینترنت هر کی سرچ کنه دسترسی به این مزخرفات زیاد داره. 5000 جلد که الان دیگه گسترشش فوق‌العاده زیاد، مخاطبان اونایی که عمره دانشجویی رفتن ازشون بپرسیم، رفقای ما که هر کدوم عمره دانشجویی رفتن، بعضیشون کتابایی که بهشون دادن رو آوردن به زبان فارسی، شبهات نسبت به اعتقادات شیعه. بعد به قول یکی از این اهل فضل میگفت من مکه بودم 40 روز، میگفت روحانیان کاروان میومدن، میگفت شبهاتی که اونها براشون طرح میکردن و بیان میکردن، بعد ایشون میگفت خیلی محترمانه بخوام بگم اون موقع حضور ذهنی برای پاسخ نداشتن، میگفت نه بچه های طلبه ها که شیعه میرن، جوونایی که شیعه میرن منی میان یا سنی میان، نه روحانی کاروان که از انتا فیلتر گذشته، میگفت میرفت تو مسجد حرام میومد میگفت آجا دستم به دامن، این سوال جوابش چیه؟ الان شبکه های ماهواره دعوت به مسیحیت، دعوت به زرتشتیگری و در جامعه این تفکر که خلاصه اصل حرف جناب زرتشت فرمود، چه با آویختن نشانشان، چه با ترویجش، چه با تمسخر مطالب دینی که شما میگید، اینا مار بیحالی ماست و مار فعالیت شیطان و حزب سقیف است. لازم نیه حتما در یک مجمع ویژه شما را دعوت کنن، نه با اجازه شما من دیروز صبح با سه اتها حدود 6 صبح ما دوتا توی کله پاچه‌ای بودیم، تو کله پاچه‌ای ساعت 6 صبح، حالا خیلی اتفاقی شبکه نمایش نمیدونم یه سخنرانی گذاشته بود، بغل ما چند تا جوون نشسته، هر جمله‌ای که این شیخ میگفت اینا یه تعریضی بهش میزد، شیکه دیگه. بیحالی ما چقدر؟ بیحالی ما چقدر؟ آمارشو قبلا گفتم، مر خیلی سال پیش اینا ایشالله امیدواریم آمار عوض شده باشه، شاید حدود 7-8 سال پیش یه آماری از طرف آموزش پرورش منتشر شده بود که بیش از 80 یا نزدیک 90%، الان عددش یادم رفته، از فارغ التحصیلان مجموعه 12 ساله یا 13 ساله مدارس ما یک جلد کتاب راجع به امیرالمومنین نخوانده‌اند و فارغ التحصیل شده، یه جلد، یه جزوه راجع به امیرالمومنین نخوانده فارغ التحصیل شده. از این جهت نبگم از زرتشتیان آگاه باشید، نبگم خودتون رو در معرض شبهات قرار بدید، نه بگم اینو بذارید در کنار اون کلمه ابدیت، برای ابدیت میخوای به امیرالمومنین چی بگی؟ بگی برای امیرالمومنین چیکار کردم؟ بگی 4 روز لباس سیاه پوشیدم؟ از توی جوان امروزی این انتظار قبول نمیشه. من از قول امیرالمومنین حرف نمیزنم، حضرت خودشون میدونن، ممکن شو لباس سیاه نپوشی قبولت کنن، اون دیگه کرم خودشونه. تو میخوای بری بگی من درس خوندم در جامعه شیعه حرفارم شنیدم، ولی در عوض من 3 روز لباس سیاه تنم بود برای محرم، این حرف تو میزنی؟ آقا ما عوضش خیلی مهربون بودیم با اعضای خانواده، خب نه میخواستیم مهربون بیاید بزنید تو گوششون. اون ابدیت بذارید در کنار این آمار، شما میخواییم به امیرالمومنین سلام الله علیه چی بگیم؟ من میخوام چی بگم؟ نکنه ما از اونایی هستیم که مثلا میگیم آقا ما خانواده شهیدیم، بالاخره یکی نفر شهید تقدیم کردیم دیگه، بس دیگه. راجع به مجوسیان و زرتشتیان چند تا نکته بگم. اولا پس نکته ها، 1، قرآن از مجوس تنها در آیه 17 سوره حج نام برد، بعضی ها میگن این از الفاظ غیر عربی قرآنه و شاید منظور همون زرتشتیان باشن، پس ما در قرآن از زرتشت سخنی نداریم، احتمالی داده می شود که مجوسیان هم زرتشتیان باشند. نکته دو، در روایات تفاوت‌هایی وجود داره، یعنی با استناد به روایات نمیشه این ابهام رو پاسخ داد که مجوسیان هم زرتشتیانن یا نه، به این معنا قابل جمع نیست. اما آنچه که روشنه، مجوسی بودن یعنی متوسل به دینی از ادیان الهی بودن، یعنی قرآن مجوسیان را اهل، ولی این که زرتشتیان اونان نمیدونیم، ممکنه از نباشن. اگر جایی تو رساله ها شما دیدید اهل کتاب را احتیاط مستحب میکنن پریزه ازش رو، اولا این شاید ماره مثلا 40-50 سال اخیره، قبلش اهل کتاب همه نجس قلمدار میشدن. یکی دو تا از مراجع مثلا اینو احتیاط واجب کردن، بعد شاگردانشون احتیاط مستحب کردن، نه که مثلا همجوری سلیقه‌ای دیگه الحمدلله همه چی داره حلال میشه، فقط مونده این نماز دو رکعت نماز صبح حذف کنن، نه. ولی استدلال ها گاهی از این ور شده گاهی از اون ور. یه مثالشو قبلا براتون زدیم، یه زمانی برخی از مراجع میگفتن با غسل زیارت امام حسین میشه نماز خوند، بعد نظر اون مرجع رو تغییر دادن، دیگه کسی با غسل زیارت امام حسین نمیتونه نماز خونه. بحث کردن، بحث علمی کردن. یه زمانی همه اهل کتاب باید ازشون اجتناب میشد، بعد از اون گفتن از اهل کتاب میشود اجتناب نکرده، احتیاط مستحب پرهیزه ازشونه. حالا اینکه مجوسیان همون زرتشتیانن یا نه، وقتی مبهمه پس معلوم شد زرتشتیان یه خورده وقت وابستهی به بحثای فقهی میشود، که اگر کسی اونها رو اهل کتاب حساب بکنه میشه مشمول فتاوای اهل کتاب، اگه جز اون حساب نکنه هیچی، میشن کسایی که مثلا مثل بوداییان فرض کنیم. بله،
ادیان الهی رو حالا تشمیل بکنیم اون سالهای تحصیلی که دانش آموز میره بالا، دانش آموز دکترا و اینا، حالا تشمیلش میکنیم به اونجا قانون مقررات خورد به بشر تعلیم داده شد. حالا با توجه به مسئله یه نفر سال مثلا 6 یا 8 سال دبستان که نمیتونه اصلا با دکتر فوق لیسانس مدرج علمیش به مقایسه بشه، خب یعنی هایی که میفهمید که بعضی ها مثلا نظرشون رو برگردوندن مستحب کردن، خب این چه دلیل وجود داره؟ این یه الان صحبت بود که اصلا تنگیمه بود.
خوبه که میپرسیم. ببینیم تو بحثای فقهی به جوانب مختلف بحث میپردازن. حالا نمیدونم چقدر شما فایلای دروس خارج رو شنیدین، حالا اگر برای پاسخ گرفتن تو همین زمینم هم یه وقت بشنوید خوبه. یه زمانی مرحوم آقای فاضل لنکرانی رو یه زمانی که من خیلی جوان بودم هر روز صبح درس خارجش رو میذاشتم، بعد یادم خدا رحمت کنه به پدرم میگفتن که فکر میکنم مثلا یه ماه یا دو ماه آقای فاضل داره تو این بحث میکنه که اگر طرفی که داره میره حج روی شتر بمیره چه وضعی داره، یا از شتر پیاده شه چه وضعی داره، نه به خاطر سوار و پیاده شدن شتر، یعنی آیا تا پیاده نشده وقتی وارد حرم شده این وارد حرم شده یا نه، چون شترش وارد شد خودش پیاده نشده مثلا این وارد حرم نشد، چگونه بحث میکنن؟ اولا اینا میان توی اسناد روایات بحث میکنن. مثلا مرحوم آیت الله خویی تو علم رجال یه کتاب مفصل داره چندین جلدی. مثلا آقای نوری همدانی میگه بر اساس این جمله یا آقای خویی من این روایت رو برش فتوا میدم، چون من شنیدم که آقای نوری از قول آقای خویی نقل میکنه، میگه بر اساس این روایت این نظر آقای خویی برای من صائبه، من به این روایت فتوا میدم. فرض بفرمایید آقای وحید که اتفاقا شاگرد آقای خوییه میگه من اونجا با آقای طلای خویی بحث کردم قانع نشدم که این فرد سخنش صائبه، بنابراین بر این روایت فتوا نمیدم. خب این میشه تفاوت فتوای دو. حالا فرض کنید یه فرد فاضلی میاد تو درس آقای وحید میشینه، میگه آقا شما رجال کشی رو دیدین؟ آقای وحید میگه بله. میگه این جمله راجب مثلا یزید ابن عماره، شما به این جمله توجه نکردید، این نشون میده که اون معتبره. آقای وحید بحث میکنه، او بحث میکنه، آقای وحید بحث میکنه، او بحث میکنه، آقای وحید میگه من قانع شدم. وقتی میگه قانع شدم و به این روایت فتوا میده، اگر قبلا احتیاط واجب کرده بود ممکن الان احتیاط مستحب کنه، ممکن الان واجبش کنه.
مثلا
نه دیگه، اونجا دیگه باید الان این تیکه سوال شما مربوط به این میشود که یک فقیهی زرتشتیان را مجوسیان بداند یا نداند. او باید خودش بره تفحص کنه، من تقلید میکنم چون من تو اون وادی مطالعه نکردم. اگر نظرش یه زمانی برگرده، یعنی یه شواهدی پیدا میکنه که نظرش برگرده، این ایرادی نداره. چرا؟ چون ما فرض میگیریم که مرجع تقلید یا یک بزرگتری هرچی میگه درست میگه، این فرضمون ایراد داره. مرجع تقلید در زمان غیبت تمام تلاشش اینه فتوایی بدهد که تا جای ممکن نزدیک به نظر معصوم باشه. ممکنه در این تفحصش اشتباه کنه؟ بله. مرجع تقلید خودش معصوم نیست، تمام فتواش هم قطعا درست نیست، نمیدونی. خودش هم گاهی میگه فتواهای من قطعا درست نیست. یعنی چی؟ مثلا احتیاط واجب میکنه. احتیاط واجب یعنی چی خانم؟ و به یه معنای دیگری میگه من در این احتیاط نمیدونم، من اینی که فهمیدم اینه، شما اگه میخوای برو از فقیه علم بعدیدم. خیلی جا خودش هم میگه من نمیدونم. پس جمع‌بندی سوال و جواب رو بگم که اگر جایش گنگ بوده یا یه جایش تفاهم درست انجام نشده درست میشه. سوال اینه آقا شما میگی بعضیا یه جایی رو مستحب میدونستن بعد واجب گفتن، بعد یه جایی رو واجب میدونستن یا احتیاط واجب میکردن مستحبش کردن، این ممکنه؟ خب مگه اینا در مراتب بالاتر تحصیل نیستن؟ بله ممکن است. از برخی از مراجع گذشته میگن وقتی ازشون سوال پرسیدن، حالا نمیخوام فرد خاصی رو پر رنگ کنم، ولی ظاهرا مرحوم آیت الله خویی رو میگفتن، بودن ایشون تأمل میکرده و جواب میداده. چون شما هم من میپرسیم، من محفوظات هم رو میگم، میگن ایشون تأمل میکرده، میگن آقا شما که مثلا چند بار درس دادی خب زود جواب بدی. ایشون میگفته من الان مراجعه میکنم در ذهنم به اون مستندات و همین الان دوباره فتوای فقهی میدم. حالا اگر اون مستندات در ذهن بالا و پایین شده باشه تغییر داره. رساله اولیه ی آقای سیستانی رو شما نگاه کنید، بخش اول 14 تا مسئله داره، بخش دوم 12 تا مسئله داره. رساله اولیه ی آقای سیستانی رو نگاه کنید، بردن سر در آب در هنگام وضوء در هنگام روزه بنابر احتیاط واجب مبطل روزه است. رساله های جدید تجدید نظر شده ی آقای سیستانی نگاه کنید، یه مبطل روزه نیست، احتیاط مستحب به که سرتون زیر آب نکنید. چه می شود؟ مبانی رجالی، مبانی روایی، مستدلها، علم اصولی که ازش استنباط احکام میکنن، اینا در حال تحول و بحثه. اصلا به خاطر همین افراد پیش از اینکه رساله بدهن درس خارج میذارن. درس خارج یعنی چی؟ یعنی میان دونه دونه روایاتو بحث میکنن، خارج اصول میذارن، خارج فقه میذارن. کسی که درس نمیگوید وزن رسالش معادل اونی که درس میگه نیست، چون اونی که درس میگه رد میشنوه. مگه آدم معمولی میشینه؟ مثلا الان پای درس آقای وحید مگه آدم معمولی میشینه؟ بعضیا خودشون صاحب رساله هم اونتا رسالهشون چاپ نکردن، بحث میکنن، جواب میدن. زمان آیت الله بروجردی هم همینطور بود. این با این که ما بگیم احکام زیر و رو داره میشه و خب الحمدلله همه چی داره حلال میشه فرق میکنه ها، از اون برم گاهی اوقات یه چیزایی سفت و رفت‌تر میشه. این فعلا داشته باشیم. من یه چند تا نکته بگم، باز اگر نکته بود بعد بفهم. نکته بعدی فکر کنم نکته دوم میشه ها یا سوم، سوم، مشهور است که زرتشتیان پیروان جناب زرتشتن و مشهوره که جناب زرتشت مبعوث شد برای اینکه ایرانیان را از سنویت و شرک نجات بده. نکته چهار، از سنویت و شرک نجات بده یعنی به چی دعوت کنه؟ یکتا پرستی. نکته چهار، کتاب زرتشتیان چیه؟ اوستا. این کتاب پنج بخش داره. اکثر این کتاب بعد از حمله اسکندر به ایران از بین رفته. یعنی چیزی شبیه آنچه راجع به کتاب مسیحیت بود. و بعد از اون اینا اومدن یه جوری خلاصه کتاب رو جمع و جور کردن و الا اصل کتاب. بخش اول کتاب یه فصلی داره به نام یسنا. در کتاب یسنا قسمت عمده ای از اون عنوانش هست کتاب گاتها. این کتاب گاتها سروده های خود جناب زرتشته و جالبه که تنها بخش کتاب اوستا که رنگ و بوی یکتاپرستی داره بخش گاتهاست که منتسبه به جناب زرتشتی که ایشون این اشعار را گفته است. بزرگان زرتشت، نکته بعدی پنجم، بزرگان زرتشت بر کتاب اوستا شرح نوشتند که به اون شرحشون میگن زند و پازند. نکته ششم، آیین زرتشت دو تا فرقه توش پیدا شد، یکی مانیها یکی مزدکیان. توی کتاب فروشی های بزرگ که میرین این تیپ کتابا رو معمولا کجا میبینین؟ اهل کتاب ها قسمت اسطوره ها، گاهی هم تو قسمت ادیان. بعد چون ما نمیدونیم اینا رو نمیتونیم تفکیک کنیم تو ذهنمون، مثلا یهو میبینیم میریم برای، حالا ما که اهل محصولات کادوهای فرهنگی کمتر هستیم، ولی مثلا میبینیم میریم یه کتابی راجع به مانی و آموزه های مانی مثلا میگیریم میدیم به خواهرزادهمون بخونه، نمیدونیم این اصلا یعنی چی. مثلا توش می‌نویسه خوب باشیم، مهربون باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم، آشغال نریزیم باشیم بیرون، می‌خریم به همدیگه هدیه می‌کنیم. در حالی که یکی از فرقه های زرتشتیگری و تفکرات زرتشتیگری فرقه مانی. فرقه مانی یا دین مانی یه چیزی تلفیق شده از آیین بودا، مسیحیت و زرتشتی. یعنی کتاب هایی که در با محوریت فرقه مانی نوشته شده یه چیزی از همه اینا داره. جالبه که مانوی ها انقدر گسترش پیدا کردن با حمایت پادشاهان ایرانی که تا آفریقا و میانه های اروپا هم رفت. و تا قرن سوم و چهارم هجری، یعنی چه سالی؟ قرن رو چجوری حساب میکنیم؟ مثلا قرن چهارم میشه چند به بعد؟ رستم بخیر
هم 21 یه ساعت 2000 بچه 21 کنم 4 هم میشه 63 تا 400
میشه 63 تا
400 صفر تا صفر میشه.
پس تا حدود چه سالی هستن؟ و تا حدود چه سالی هستن؟
500.
سوم و چهارم شد 500. نظر آقا چیز دیگه ای بودا؟
500
این از اون سوالای بامزه‌ای که معمولا وقتی هم می‌کنیم توش گم میشیم. یه عده‌ای از زنادقه در روایات همین مانوی‌ها هستن. مثلا میگه یه زندیقی آمد پلو حضرت، یکی از اون گروه‌های زندیق مانوی‌ها هست. خب گروه دوم مزدکی‌ها کیان؟ مزدکی‌ها پیروان مزدکند. اگه اسم بچه‌تون مزدک بود به نظرم تغییر بدین بهتر. اینا آقای مزدک بر نظام‌های طبقاتی زرتشتیان قیام کرد. به یه عبارتی مزدک مارکس زمان خودشه. با هر نوع مالکیت خصوصی حتی راجع به همسران مخالف بود. واقعا مالکیت خصوصی نده. همه چی عام. این شما رو یاد کدام رمان میاندازه؟ مالکیت خصوصی نداریم حتی در حد همسران. ما رو اورول 1984. در نظامی که اورول هم طراحی میکنه و پیشبینی میکنه شما هیچ مالکیت خصوصی نداری. همه چی عام. مثلا انگلس در آثارش میگه که بچه‌ها مال کس خاصی نیستن، مال عموم جامعه. تو رمان 1984 هم بچه‌ها در جای مخصوصی به شکل مخصوصی بزرگ میشن، تربیت میشن برای عموم جامعه. دلبستگی نباید وجود داشته باشه. در 1984 همه دلبستگی‌ها باید فقط به برادر بزرگتر باشه، برای اون امیر بزرگ. همه باید فقط به او عشق ببرزن. عشق فیما بینی وجود نداره. حالا لازم نبرید بخونید، اما براتون اگه چیزش لازم بود تعریف میکنم. مزدک پس قیام کرد بر اساس نظام طبقاتی زرتشتیان. جالب که بدون زرتشتیان اساسا نظام طبقاتی دارند. بنابراین مزدکیان مخالف اون نظام هست. خب نکته هفتم، زرتشتیان امروز در کجا؟ ایران، هند، آسیای میانه. تو هندوستان خیلی اینا اروپیا دارن، مثلا پدر صنعت هندوستان هست زرتشتی، با خودشون اینجا اروپیایی دارن. تفاوت زرتشتیان ایران و هند در تعیین نوروزه. زرتشتیان هند نوروزشون آخر خرداده، زرتشتیان ایران نوروزشون که همین نوروز خودتون اول فروردین. یکی از کارهایی که زرتشتیان کردن این بوده که زرتشتیان بعد از اینکه ایران اسلام را پذیرفت، این مثل ما که کتاب قرآن و مبانی دینی اینجوری مستحکم که ندارن، که اومدن هر جاش دیدن نزدیک به شرک و بت‌پرستی و سنویت و ایناست، اینا رو جنسشو توحیدی کردن یا تعویل کردن یا یه جایشو بالا پایین کردن. بنابراین امروز دم از توحید میزنن. ما معلم زبان زرتشتی داشتیم در دوره لیسانس، یکی دو بار من روم شد که یه خود باهاش صحبت کنم، چون یه خانم بزرگسال مثلا پیرزنی بود و ولی زرتشتی بود. مثلا همسرش که فوت کرد یادمه که مثلا لباس فرم دانشگاه دیگه نداشت، مثلا یه مدل خاصی پوشید. یه بارم من راجع به آتش پرستی ازش پرسیدم، البته خیلی خوشش نیومد ولی جواب توحیدی داد. میدونی جواب توحیدی زرتشتیان چیه؟
مقدس میشه.
خب دیگه البته اینو که بی خود میگن میپرستن. بعد اینو نمادی از توحید میدانن، این رو نمادی از توحید میدانن. بعد براش دلایلی هم میارن دیگه، مثلا به این دلیل به این دلیل. از عجیبترین اتفاقاتی که مربوط به دین زرتشته و تقریبا هیچ دولتی بهشون اجازه نمیده که این کارشون رو انجام بدن چیه؟ نوع دفن مرده هاشون. چه جوریه دفن مرده هاشون؟ خشک میکنن. من حالا یه عکسی دارم از یکی از این در واقع مقبره های زرتشتیان، مثل یه حالتی مثلا اینجوری مثل قلعه میره بالا، یه چند تا ورودی داره، از این ورودی ها میت بیچاره رو هل میدن اون تو، میندازن اون تو دیگه، حالا اون تو هر اتفاقی بیفته افتاده، ولی بهشون این اجازه رو نمیدن، نمیذارن این کار بکنن، چون به جهات به اصطلاح بهداشتی مشکل پیدا میشه، هیچ کشوری اجازه نمیده. ولی اینا این اعتقاد رو دارن راجع به دفن مرده هاشون. این دین هم نکته پایانیش فکر کنم میشه نکته نهم، یک دین نژادیه. هشتم، من قبلی رو نوع دفن مردگانشون رو هشتم حساب کردم. اینا دینشون دین نژادیه. دین نژادی دیگه کدوم ادیان دین نژادیان؟ یهودیان دین نژادیان. دین نژادیان یعنی چی؟ آره، یعنی خیلی تبلیغی نیست، خانوادگیه، خودشون با هم دیگه ازدواج میکنن، خودشون هم مثلا با هم دیگه، البته این که تبلیغ نمیکنن با این که الان هم واقعا تبلیغ نکنن این متفاوته. این نژادی با خودشون هستن ولی تبلیغ دارن، خصوصا زرتشتی. چی؟ آره، یعنی اینجوری نیستن که حالا خودشون تو خودشون باشن، ولی باز نسبت به یهودیان یه خوده در این زمینه فعال. خب اگه نه تا شد من یه دهمی هم بگم دیگه، نمیخوام حالا زرتشت‌شناسی بگیم، ولی اینم بدونید جالب. اینا 33 تا ایزد دارن، اهری منم مستقل، پس 33 تا ایزد، یه دونم اهریمن شد، 34. و در عبادت خودشونم 6 عنصر ازلی را دخیل می‌دارن. این که به شما جلسه پیش راجع به مجردات گفتیم و گفتم اگه برید تو وادی مجردات باید اونا را ازلی بکنید و ابدی، بعد وقت با توحید سازگار نیست، این مشکل را اینا هم دارن. عناصر اصلی را ازلی میدانن. وقتی شما چیزی را گفتید ازلی یعنی بی آغاز، لااقلش اینه که یه تالی تلگی برای خدا پیدا کردی. بنابراین اصلا تعبیر وجود مجردات در بحثای اعتقادی کاملا غلط. مجرد نمیتونه ازلی نباشه، چیزی هم که ازلی باشه یعنی تا از وقتی خدا بوده اونم بوده، یعنی خلق نشده، ایرادای اساسی پیدا میکنه. تو کلاسای فلسفه الهیات اینا معمولا تو بحثا میرسن به این که مثلا ملائکه مجردن، روح مجرده، ایرادای توحیدی پیدا میکنه. پس تا اینجا جمع‌بندی کنیم، پذیرایی بریم یه دور. در ابتدای عرضمون مستحب دیگری از مستحبات مربوط به دفن رو گفتیم که چی بود و چی بود؟
نوشتن کل قرآن
بر کفن.
بر کفن و یه شعری بود از امام علی که بر کفن
امیر المومنین علیه السلام. امام علی ما رو اهل سنته، ما امیر المومنین. خب امیر المومنین علیه السلام و سوره تحریم حتما اگر کسی کل قرآن نداشت. اون شعر هم شما سرچ بفهم بر جذبت نوشتیم بخونیم پر یه بار کامل.
نمیدونم وقت علا کریم به غیر
ذات وفدتون
وفدت علا کریم به غیر ذات من الحسنات
والقلب
سلیم سلیمی و حمل و زاد
حمل و زاد
اقبه و کل شعی ازا کنن
وفود
وفودو علل کریم،
علل کریم من که کریم میخوانده میشه. یعنی شما الان میتونی اینو کنار کفن من بنویسی، لااقل املاییشو میتونی بنویسی، ولی حالا اگه بخوای بخونی بعد یک دو بار دیگه تمرین کنی.
خب
ولی املاییشو درست مینویسی. این بخش اول بود. بخش دوم چی بود؟ چون دیر اومدین شما ازتون میپرسم که مطمئنشم حضور داشت.
48 به اون اخبار رضا، یعنی از اون اخبار رضا بحث
نکته های رضوی، بله. سلام الله علیه، رسیدیم به نکته 48. نکته 48 در ذیل مناظره هست رضا با زرتشتیان بود که توضیحاتی راجع به زرتشتیان دادیم. یه قسمت مهمی هم اینجا توضیح دادیم و اون چی بود؟
بحث اشاره
مجوسیان تو قرآن رو می‌کنم. نه، اینا میشه یکی از اون ده نکته. یه نکته مبنایی به بهانه بحث زرتشتیان اینجا گفتیم. خب چی بود مبنای سخن؟
5000 تا
عنوان کتاب. نه این توضیحشه. اصل تیترش چیه؟ نه تیتر این که گفتیم در عرصه شرایط فعلی به بهانه های مختلف فرقه ها و نهله های مختلف فعال شده اند تا اعتقادات شیعیان امیرالمومنین را سست کنند. از جمله اینها کسانی که شما در دنیا به نام داعش و اینقدر خونریزی میبینید، اینا جذب نیرو میکنن. با چی؟ با چه مزخرفاتی؟ با فعالیت، با همت. شیعیان اگر به کوچکترین استدلال هایی توانمند بشن میتونن برد زیادی داشته باشن. اما خب حال میخواد، حوصله میخواد. الان ما مثلا 6 سال درگیر فلان دعوای مثلا برادرخواهری هستیم، سر یه ماشین پراید با هم قهرن، چجوری میتونه حاصل بشه؟ علما در حوزه های علمیه خیلی چیزها رو میخونن که واقعا به کارشون نمیان. دخالت در حیطه حوزویان نمی کنیم، ولی از یه جایی باید یا مبلغ تولید بشه یا باید بحثای اعتقادی. الان چند سال بحثای اعتقادی و امامتی تو حوزه جون گرفته. من خودم رفتم پلوی یکی از عالمان مشهور، تقریبا همه شما اسمشون آقا میشناسید اگر ندیده باشیدشون، رفتم ایشون یه سوال راجع به عدل گفتن. چه سالی؟ مثلا سال 82. چه سالی کتاب اصول دین مؤسسه در راه حق چاپ شده؟ مثلا سال 45. چه سالی من اون کتاب را خوانده ام؟ مثلا فرض کنید سال 75. سال 82 رفتم پلو عالم، یه سوال عرض پرسیدم، آقا شما این کتاب اصول دین مؤسسه در راه حق رو بخونید. عالم به این بزرگواری متدینی با تقوایی نمیدونه. نمیخوام بگیم حالا اگه اینو ندونه مثلا الان اهل آتشه، نه من اهل آتشم، ولی او باید بر اینها مسلط باشه. حالا اگر ایشون بگه آقا خب من که نرفتم تو اون رشته، این دیگه با ستاد احیاء امر معروف و نهی عن منکره میگه همجا کارت اشتباه، برای اینکه تو برای ابدیت خودت کار میکنی. اگر تازه بخوای برای خودت کار کنی، اگر به عشق دفاع از امیرالمومنین کار کنی که دیگه نوران علی نور. اگر هر کدام ما الان 5 نفر بشیم یا 50 نفر، اینو خودمون در خودمون را بندازیم این انرژی رو و در دیگرانی که میتوانیم، شده با یه نفر، شده با یه نفر. من یه کلاس توحیدی گذاشته بودم با یه نفر، یکی از دوستان مدرسه هم بود، 2 سال من کوچیکتر بود، گفتم آقا شما بیا خود توحید برات بگم، با یه نفر. لازم نیست استادیوم خلاصه 12,000 نفری جمع بکنی، میزان تأثیرش هم میاد پایین. شما باید به سهم خودت تا جلسه بعد یه اتفاقی تو زندگیت بیفته در دفاع از امیرالمومنین. شما میگی من ببخشید ارزه نوشتن کتاب ندارم، خب یه کار دیگه کن. نمیتونم بگم، یه کار دیگه کن. ولی اینکه هیچیه هیچی همش با حوزه علمیه یا وزارت ارشاده، این ایراد پیدا میکنه. این حرف مهمه. بالاخره روز قیامت امیرالمومنین میگن آقا این 5-6 نفر شاهد که این حرفو تو شنیدی، حالا خودت خواستی عمل بکنی یا نه نمیدونی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.